آقای احمد پوری رو با خودمون داریم، از فعالین پناهندگی و سیاسی کشور هلند. به شما خوش آمد میگم به برنامه رادیو صدای زنان.
با درود به شما و شنوندگان ارجمند، من در خدمت شما هستم.
آقای پوری، شما به عنوان یکی از فعالین پناهجویان، ما شاهد این موج عظیم پناهنده در سال گذشته به کشورهای اروپایی بودیم و اون به هر حال جنبشی که بود و از به اصطلاح خوش آمد می گفتن به پناهنده ها، آیا پناهجوها به اتحاد اروپا واقعا خوش آمدن یا نه؟
ببینید، این مسئله یه مقدار بغرنجیه برای اینکه مردم اروپا، بخشی از اونها خواهان خوش آمدگویی به پناهجویان هستند و بهترین تلاشای خودشون رو میکنن، ولی از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که در حتی بین مردم اروپا راسیسم به طرز وحشتناکی رشد میکنه. بدتر از این دولت‌های اروپایی است که تقریبا همشون به شدت به طرف راست میرن و ما یکی از مهمترین برآمدهای این مسئله رو در شب اول سال نو اینا گفتند که یه عده‌ای شبیه به آفریقایی‌ها و پناهجویان شمال آفریقا به خانم‌ها تعرض کردند. این حرف بی‌نهایت مبهمه، هیچ معنی نداره، ولی بر اساس همین حرف مبهم که اصولاً حتی هیچ رسانه معتبری نباید چنین خبری رو پخش کنه، این حرف تبدیل شد به مهمترین خبر اروپا. تمامی رهبران اروپا بر علیه پناهجویان بیش از یک ماه شب و روز شعار دادند، قوانین پناهندگی رو سخت‌تر کردند. در حقیقت شب اول ژانویه به 11 سپتامبر پناهجویان تبدیل شد. یک زلزله سیاسی در اروپا به وجود آورد که در تمامی کشورها قوانین پناهندگی بی‌نهایت سخت‌تر شد، پس گرفتن پاسپورت‌های پناهندگی بسیار راحت‌تر شد، امکان دادن پناهندگی مشکل‌تر شد. تمامی این کارها بر اساس اون اخباری شد که بعدها خود پلیس آلمان گفت که اون دختر خانومی که ادعا کرده بودن بهشون تجاوز شده، یکیش دروغ گفته بود، دو خیلی از این متهمینی که اول هم میگفتن همشون پناهجو هستند به اصطلاح کاهش یافت به 2-3 تا پناهجو. بنابراین نقش پناهجویان در این ماجرا تقریبا هیچ بود، ولی اینها بیش از یک ماه در تمام اروپا یک زلزله سیاسی برای علیه پناهجویان به وجود آوردن. بنابراین ما شاهد این هستیم که در اروپا آگاهانه بر علیه پناهجویان رهبران سیاسی در مقابل موج پوپولیسم راسیستی زانو زدند و در عمل تمام تلاششون رو میکنن که زندگی رو به پناهجویان چنان زهرمار کنن که خودشون با پای خودشون برگردن. در این رابطه در هلند یه پروفسوری هست که از طرف اروپا مسئول رسیدگی به وضعیت پناهجویان در زندان‌های اروپا است، میگه که حتی آقای پروفسور فان کالمتاوت الان بازنشسته شده، اون میگه که حتی پناهجویانی که کوچکترین تقصیری ندارن به خاطر اخراج اینا رو میبرن به زندان، رفتاری که با اینا میکنند از رفتاری که با جنایتکاران واقعی میکنند سختتر و بدتره، برای اینکه جنایتکار واقعی حقوق تعریف شده داره، مثلا میتونه دوست دخترش در زندان ملاقات کنه، میتونه روزی 4 ساعت مثلا به یه کار تولیدی مشغول بشه، میتونه 2 ساعت ورزش بکنه، ولی پناهندگان به اصطلاح موقتی هستند، در عمل هیچ کدوم از این حقوق را ندارند، به هیچ چیزی نمیتونن واقعا برای حقشون مبارزه کنن. در هر حال این وضعیتیش که در اروپا الان حاکمه. بنابراین ما میبینیم که اروپا تلاش میکنه، رهبران اروپا تلاش میکنن کنترل مسائل پناهندگی رو در حد نیازهای سیاسی و اقتصادی خودشون به اصطلاح کنترلش رو داشته باشن. دیگه اون مسئله حقوق بشر یکی از فاکتورهاست. به همین دلایل من معتقدم که در عمل الان با توجه به جبهه حاکم در اروپا پناهندگان به اروپا خوش نیامدند.
خب به هر حال پس از این حمله سیاسی که در واقع شد و موجی بود و موج خابید و قرار شد که جلوی پناهنده ها گرفته بشه، از جمله با اروپا توافقی داشتن با ترکیه، این توافق اروپا و ترکیه حقیقتش چیست؟ حقیقتش چیه؟
ببینید این به طور رسمی اینا میگن که یه چیز خیلی مبهمی میگن، یه چیز کلی میگن که تقریبا دقیقا هیچ کس نمیدونه به اصطلاح جزئیات قضیه چیه. اون چیز کلی اینه که میگن این توافقی است بین ترکیه و اتحادیه اروپا که در 18 مارس 2016 بین این دوتا کشور توافق شده که ترکیه از ورود مهاجرت نامنظم و غیرقانونی و قاچاق انسان به اروپا جلوگیری کنه. ببینید اینا همش حرفای مبهمه، چطوری جلوگیری کنه اینجور چیزا. در هر حال بر اساس این توافق گفتن که ترکیه اگر پناهجویانی رو که ایران بازم پناهجویان سوریه‌ای رو که از یونان به ترکیه برمیگردونند، در مقابل هر پناهنده‌ای که از یونان به ترکیه برمیگرده از ترکیه یه پناهنده دیگه سوریه‌ای رو به اروپا میارن، که این خودش خیلی مسئله واقعا به مشکل و ناعادلانه، برای اینکه پناهنده باید جان خودش رو به خطر بندازه بره به یونان تا یک پناهنده سوریه که در ترکیه است این شانس رو پیدا کنه که بیاد به اروپا. ولی در تمام این مسائل بازم هیچ حرفی از ملیت‌های دیگر نزدن. بنابراین این کل داستانی است که اینا خیلی خلاصه اینو میگن و مسئله اینه که مثلا ترکیهی که قرار پناهنده اقتصادی رو نذاره به اروپا بیاد، در خود اروپا مثلا در سوئد یا هلند وقتی میخوام بدونه یه پناهنده واقعی هست یا اقتصادی هست، بعضی وقتا پروسه پناهندگیش 2 سال طول میکشه. حالا اون سرباز لب مرز از کجا با یه نگاه میفهمه که این آقا پناهنده واقعی هست یا اقتصادی هست؟ این چطوری باید از اون جلوگیری کنه؟ پس میبینید همه چیز مبهمه و به نوعی دست سربازان ترک باز برای هر گونه کار نقض حقوق بشر در حقیقت.
در مورد همین قراردادی که بین اروپا و ترکیه بسته شده، اینجا و اونجا نظرهای متخصصین رو میبینیم، کمیساریای عالی پناهنده ها عفو بین الملل در مورد این مسئله نظر دادن، اینا رو در مجموع چجوری میبینید این نظرات که تا به حال انتشار پیدا کرده؟
تمامی این سازمان ها در رابطه این قرارداد اعتراض کردند. مثلا یکی از بهترین محققین ارشد در حقیقت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسئله حقوق بشر که در کانادا زندگی میکنه آقای فرانسوا کریپو هست و ایشون با همکاری خانم آنا پورکی که ایشون هم فارغ التحصیل دانشگاه مک‌گیل و متخصص وزارت دادگستری کانادا در مسئله حقوق بشر و پناهجویانه و عضو کانون وکلای به اصطلاح کانادا است، اینها یه گزارش تحقیقاتی در این زمینه نوشتند. نظرشون اینه: یک، هیچ کس نمیداند که ترکیه این قرارداد را در عمل چگونه تفسیر و پیاده خواهد کرد. یعنی میبینید حتی بهترین متخصصین نمیدونن که این در عمل معنی این قرارداد چیه. میگه آیا هر فردی که میخواهد به اروپا بیاید اگر در مرز دستگیر شوند ترکیه با آنها چگونه رفتار خواهد کرد؟ آیا همه آنها را در زندان حبس خواهد کرد یا آزاد خواهد گذاشت؟ و چرا؟ خانواده هایی که از هم جدا شده اند، یکی مثلا در اروپا و دیگری در ترکیه مونده، با آنها چگونه رفتار خواهند کرد؟ کدوم یک به دیگری خواهد پیوست؟ بعد مهمترین مسئله ای که اینها اشاره میکنند و خیلی به نظر من اهمیت حیاتی داره اینه که تو نتیجه گیریشون این دوتا محقق میگن که به نظر میرسد اروپا به ترکیه پول میپردازد تا ترکیه خشونتی را به کار برد که در اروپا مجاز نیستند آن نوع خشونت را به کار برند. این در حقیقت من بعدن این رو توضیح دادم، دقیقا منطبق بر اون تئوری من که من میگم اروپا داره جنگ نیابتی خودشو با پناهجویان به پیش میبره و خیلی من بی‌نهایت خوشحالم که این نقل قول رو از اینا پیدا کردم که دقیقا نظر منو تایید میکنه و من در حقیقت پیش از یک سال این تئوری رو در دانشگاه بین‌المللی دنهاخ بیان کردم و در هر حال اینم دقیقا همینو میگه، میگن که ترکیه کارهایی رو باید بکنه که در اروپا مجاز نیستن انجام بدن. من چندی پیش در آمستردام یه بحثی با چند نفر داشتم از جمله خانم ماری کسخارکه عضو پارلمان اروپا از حزب دموکرات های 66. اون هم میگفت که من از لحظه ای که شنیدم اروپا این قرارداد رو با ترکیه بسته به دنبال این هستم که بدونم دقیقا این قرارداد چیست تا بتونیم انتقادات مستند خودمون رو وارد کنیم، ولی در نهایت تأسف ما غیر از چند صفحه چیز کلی هیچ چیز دستگیرمون نشده. این یک قراردادی است بین رهبران اروپا و ترکیه به طور دو جانبه که در عمل برای ما قابل کنترل نیست. به همین دلیل میگفت اصلا ما وظیفه نمایندگی خود ما، وظیفه نمایندگان پارلمان اینه که این سیاست ها اجرا رو کنترل کنن. میگه ما الان نمیتونیم این وظیفه خودمون رو انجام بدیم چون که دقیقاً نمیدونیم داستان چیه. ببینید این ابهام سازماندهی شده واقعیت اینه، یک، اولا نقض کامل دموکراسیه، دو، به نظر من آگاهانه این کارا رو میکنن. این پروفسور هانتینگتون در این زمینه یه تئوری خیلی جالبی داره، اون به اصطلاح تئوریسین معروف جنگ تمدن‌ها، به رهبران آمریکا مشاوره میده که چگونه باید قدرت خودتون رو قویتر و موثرتر به پیش ببرید. میگه اگر قدرت میخواهد کارآمد باشد باید نامرئی باقی بماند. معماران قدرت در آمریکا باید نیرویی خلق کنند که حس شود اما به چشم نیاید. قدرت هنگامی قوی میماند که در تاریکی عمل کند. اگر در معرض نور خورشید قرار گیرد بخار می شود. این از کتاب بهره چشی از مردم، نئولیبرالیسم و نظم جهانی، اثر نوام چومسکی، ترجمه حسن مرتضوی است. خب ببینید ما میبینیم که دقیقاً این افراد به تمام جهان درس شفافیت و دموکراسی میدن، ولی خودشون میدونن قدرتشون زمانی است که در تاریکخانه عمل کنند. میگم به محض اینکه قدرت بیاد به در معرض نور قرار بگیره، مثل برف در مقابل خورشید ذوب میشه و بخار میشه. پس اینها میدونن چه کاری میکنن، کار غیر قانونی میکنن و نمیخوان به اصطلاح توسط متخصصین سازمان‌های سیاسی کنترل بشن. به همین دلیل تا حالا تونستن در هر حال از زیر انتقادهای جدی فرار کنند، ولی این وظیفه ماست که در هر حال اینها رو به قول معروف پروژکتورهای خودمون رو به تاریک خونه اونها بتابونیم. این وظیفه تمامی نیروهای متلقی است که برای مشروعیت زدایی از این جور کارهای در حقیقت سرکوبگرانه و دیکتاتوری جلوگیری کنند.
حالا احمد اگه برگردیم به همین سوالی که پرسیدم و قرار باشه که پناهنده ها رو به ترکیه برگردونن، یه قانون کلی هست که میگه پناهنده رو به یه کشوری که ناامن باشه نمیشه فرستاد. آیا ترکیه برای برگردوندن پناهجوها کشور امنیه؟
ببینید من در همون بحثی که در آمستردام داشتم با چند نفر اونجا متخصص ما با هم بحث می‌کردیم، به اصطلاح مردم هم میتونستن سوال بکنن اینا. یه چیز جالبی یاد گرفتم و رفتم اونو یه وکیلی اونجا یه نکته گفتم، بعدا رفتم از بهترین مجله تخصصی هلند که از طرف کمیساریال پناهندگان جهان برای به اصطلاح پناهندگان و مهاجران نوشته میشه، آقای رینی براون مسئول کمیساریال پناهندگان جهان در هلند و خانم میریام فان ریل یه وکیلیه که با هم در هیئت تحریریه این مجله مقاله می نویسن. اینا یه چیزی نوشتن که باور کردنی نیست، در هیچ کدوم از رسانه‌های رسمی به این اشاره نشده و اون اینه که طبق ماده 38 قوانین ژنو نمیتوان پناهجویی رو به ترکیه برگرداند که چیه این امنیتش تضمین نشده باشه. خب حالا ترکیه کشوری است که اولا قوانین ژنو رو قبول نداره. قوانین ژنو رو ترکیه به اصطلاح میگه به طور با محدودیت جغرافیایی قبول داره. یعنی اینکه ترکیه پناهجویی رو قبول داره که از اروپا به ترکیه پناهنده شده. به زبان دیگه تمامی پناهندگانی که از کشورهای جهان سوم مثل سوریه و عراق و ایران و اینا میان ترکیه، ترکیه به اینا پناهندگی نمیده. بنابراین حق به اصطلاح انسانی و پناهندگی اینا هم نمیتونه مراقبت بکنه، نمیتونه از حق انسانی اینا دفاع کنه. ترکیه میگه من فقط پناهندگان اروپایی رو قبول دارم، که خودش یه مقدار جوکه، یعنی یه اروپایی باید بره به ترکیه پناهنده بشه، اون وقت ترکیه قبول داره، بقیه کشورها رو قبول نداره. بنابراین در عمل برگردوندن این پناهنده ها الان به ترکیه بر اساس همین قانونی که ترکیه داره، یعنی تا زمانی که ترکیه اون محدودیت جغرافیایی رو بر نداشته، توأم با ریسک های بسیار بزرگی است که اینا سعی میکنند این رهبران اروپا این مسائل رو به اصطلاح در قراردادهای دو جانبه که هیچ کس بر اونها کنترل نداره به نوعی بگن که ما با اینا صحبت کردیم، اینا قرار مثلا حقوق اونا رو هم به اصطلاح دفاع کنن، ولی ما هیچ میگم تضمینی نداره که یک این کار رو بکنن، دو ما مکانیزم کنترل برای این قراردادهای دو جانبه نداریم، برای اینکه اصولا مخفیه، ما فقط دو تا سه تا کلمه حرف کلی میشنویم. در هر حال این مسائل اتفاق افتاده و ما میبینیم که ترکیه الان خیلی روشن بارها تو اخبار بوده، تمامی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر اینا گفتن که تعداد زیادی از این آدم‌ها رو در مرزها رسما با تیر می‌زنن، می‌کشن پناهجویان رو که از سوریه میان. آقای یاسپرس کیپرز، معاون مدیر و سخنگوی سازمان پناهندگان سراسری هلند و نایب رئیس شورای اروپا در امور پناهندگان و مهاجران، ایشون الان مسئول از طرف سازمان ملل مسئولیت رهبری بحث‌های اروپا و به اصطلاح ترکیه رو به عهده داره. خودش تو اون جلسه بحثی که ما داشتیم میگفت که ترکیه 600 نفر از پناهجویانی رو که اعتراض کرده بودن به وضعیت خودشون در کمپ های ترکیه، به طرز وحشتناکی اینا رو گرفتن، کتک زدن، لتوبار کردن، همشون رو به زور سوار اتوبوس ها کردن، بردن اون ور مرز. کمپی هست اون ور مرز که تحت کنترل جبهه النصره است، اینا رو 600 نفر به زور انداختن اون ور مرز. حالا اینها همش نوک کوه یخه، کاری که ترکیه میکنه اینا نوک کوه یخه. بنابراین چنین کشوری پر واضحه که نمیتونه برای پناهندگان جای امنی باشه، به ویژه این که وقتی کسی جرأت میکنه الان با پناهندگان سوریه این کار رو بکنه، دیگه شما بدونید با پناهندگان افغانستانی و ایرانی و عراقی چه کار خواهد کرد.
حالا توی مطالبی که تو این زمینه نوشته میشه قرار شده که ناتو هم وارد قضیه بشه و از ناوگان جنگیش برای جلوگیری از اومدن پناهنده ها به طرف یونان استفاده بکنه، صحبت های از فرونتکس میشه، نقش اینا چیه در این ماجرا؟
ببینید مال نقش اونا بازم دقیقا مثل بقیه داستانی که گفتم بی‌نهایت مبهمه. به ظاهر نقش همه اینا خیلی زیباست، مثلا ناتو برای کمک به نجات جان آدم ها میاد، خب، ولی هیچ کجا هیچ مکانیزمی روشن وجود نداره که فرض میکنیم یک کشتی ناتو یک کشتی پناهجویان رو در آبهای یونان به اصطلاح متوقف کنه و اینها رو به اصطلاح بگیره و نجات بده به اصطلاح. خب اینها رو اگه برگردونه به ترکیه، این نقض کامل قوانین بین‌المللی ژنو پناهندگی، برای اینکه نمیشه هرگز یک گروهی رو به طور گروهی برگردون بدون اینکه اصلا اینا حق داشته باشن تقاضای پناهندگی بکنن. خب ولی ما از کجا میدونیم این کار رو کرده یا نکرده؟ در آبهای ترکیه گرفته برگردونده به ترکیه یا در آبهای یونان گرفته برگردونده؟ بنابراین ما میبینیم که هیچ مکانیزم کنترل شفافی برای این وجود نداره، برای مسائل به کشتی های جنگی ناتو. و خیلی از سازمان های بین المللی مثل امنستی اینا شک دارن به بی‌طرفی این کشتی ها و میگن که مواردی هست که نقض قانون شده. بعد در مورد فرونتکس هم، فرونتکس یه سازمانیه که برای محافظت از مرزهای خارجی اروپا به وجود اومده که تمام کشورهای اروپایی با هم این کارها رو میکنن. فرونتکس یک کشور نیست، ولی فرونتکس میتونه عملا مثل یک کشور به اصطلاح با کشورهای دیگه قرارداد دو جانبه ببنده. مثلا فرونتکس میتونه با لیبی وارد قرارداد دو جانبه بشه که مثلا ما پناهنده ها رو چطوری میتونیم دستگیر کنیم، به شما تحویل بدیم. اینا جالبیش اینه که این کشورها نمیتونن بر علی فرونتکس شکایت کنند، از نظر قانونی چنین امکانی وجود نداره. خب ببینید همه اینها نشون میده این قوانین چقدر مبهمه و اینا به ظاهر دارن یه چیزی به غایت وحشتناکی رو به قول هلندی ها میگم با پر روی مسئله رو پر از گل کردن، ولی باطن مسئله به غایت وحشتناک و کثیفیه. در هر حال این قوانینی که اینها به وجود آوردن این موقعیت رو برای فرونتکس و ناتو فراهم کردن که همه جای سوال داره و نمیشه تایید کرد حرکاتشون.
حالا این توافقی که با ترکیه انجام شده، خب بیشتر در مورد سوریه صحبت میکنن، تو این توافق چیزی هم در مورد ایرانی ها، افغانی ها، عراقی ها هست؟
متاسفانه در این توافق هیچ چیز روشنی در این زمینه نیست. همه توافق فقط برای اینه که اگر پناهجویان سوریه‌ای رو از یونان برگردوندن به ترکیه، میشه به همون تعداد از ترکیه پناهندگان سوریه رو به اروپا فرستاد، ولی انگار دیگه به طور ضمنی دیگه ایرانی ها و افغانی ها و عراقی ها دیگه پناهنده واقعی نیستند. اینا رو میشه هر بلای سرشون آورد، میشه برگردوند گم و گور کرد، میشه برگردوند به کشورها، به زور به کشورهای خودشون تحویل داد که این کار رو ترکیه در چندین مورد کرده است. به اصطلاح پناهندگان حتی عراقی رو به طور دست جمعی به عراق برگردونده، به نقاطی که تحت حاکمیت داعش هستند. و در خود ترکیه هم چندین پناهنده بسیار مشهور، خبرنگار و فیلمساز مشهور سوریه‌ای رو کشتن در خیابان، دو تاشون هم تو خونه‌شون سرشون رو بریدن. بنابراین ما می‌بینیم که ترکیه واقعیت برای این جور پناهندگان کشور امنی نیست.
خب حالا اگه قرار نیست که هیچ چیزی ظاهرا تو این قرارداد کار نمیکنه و اون هدفی که داشتن، اصولا خب کمیسیون اروپا این قرارداد رو ترکیه رو برای چی استخدام کردن؟ انگار به یه شکل استخدام دیگه، پول میدن کاری انجام میده.
ببین من میگم خیلی خوشحالم که قبلا هم گفتم دو تن از بهترین متخصصین سازمان ملل و اینا گفتن که انگار ترکیه رو برای این استخدام کردن که اصلا خریدن که کارهایی رو بکنه که کشورهای اروپایی مجاز نیستن انجام بدن. به همین دلیل نظر خود من بینات خلاصه اینه که اروپا داره یک جنگ نیابتی رو با پناهجویان به پیش میبره. 20 سال تمامی سختگیری ها رو کرده. من یه مثال میزنم، ببینید یک نفر از پناهجویانی که به دفتر ما مراجعه میکنه الجزایری 26 ساله در هلنده، این آدم در 26 سال 13 سال در زندان بوده بدون هیچ کوچکترین جرمی مرتکب بشه. یعنی اینو هر بار به مدت 6 ماه بردن به زندان به امید اخراج، نتونستن اخراجش کنن، 6 ماه آزادش کردن، دوباره 6 ماه دستگیر شده، دوباره 6 ماه آزاد، دوباره دستگیر شده. این در مجموع یعنی 26 بار این آدم دستگیر شده و هنوز نمیتونن اخراجش کنن. چرا؟ چون که این پاسپورت نداره، اون مدارک لازم رو برای اخراج نداره. ولی اینها میخوان اونقدر فشار بیارن که این آدمها خودشون به اصطلاح داوطلبانه زیر این فشار داوطلبانه ورقه رو امضا کنند که برگردن به کشور خودشون. ولی در عمل این آدم با تمام این بیرحمی ها، بیعدالتی ها که در حق این شده، زندگیش نابود شده، این آدم به اندازه کافی نترسیده و بر نگشته. بنابراین فشارهایی که اروپا میاره بر اینا به اندازه کافی قوی نیست که اینها رو اونقدر بترسونه که اینها خودشون برگردن به کشور خودشون. پس اروپا از این به بعد چی کار میتونه بکنه؟
یا حداقل زندگی اونا اینقدر سخته تو کشور خودشون که حاضرن این سختی ها رو بپذیرن اینجا.
کاملا درسته. به همین دلیل من میگم از نظر فلسفی زمانی میشه این آدم ها رو بلای بر سرشون آورد که برگردن به کشور خودشون، در اینجا جانشون بیشتر از کشور خودشون به خطر بیفته. به زبان دیگه اینها باید در اینجا اینا رو شکنجه کنند و نمیدونم تو خیابون اعدام کنند. این کار رو نمیشه کرد در اروپا با توجه به قوانین اساسی اروپا و فرهنگ مردم، نمیشه این کار رو کرد. پس این وظیفه رو دارن منتقل میکنن به یک کشوری خارج از اروپا، اون ترکیه است. به همین دلیل ترکیه الان دقیقاً همان رولی رو برای اروپا بازی میکنه که گوانتانامو بی برای آمریکا میکرد. آمریکا هر آن کاری رو که نمیتونست در خود آمریکا خاک آمریکا انجام بده در گوانتانامو بی و زندان‌های مخفی در سایر کشورها می‌کرد. اروپا هم همین راهو پیدا کرده. اروپا از ترکیه دقیقاً انتظار داره به طور زمینی، وقتی اروپا میگه که ترکیه نباید بذاره هیچ پناهنده اقتصادی بیاد به کشور ما، که من گفتم اون سرباز ترکیه از کجا باید نگاه بفهمه کی پناهنده اروپا واقعی کی پناهنده اقتصادی، پس این باید لب مرز هر کی رو دید به هر طریق جلوشو بگیره، حتی شده شلیک کنه، بکشه، هر کاری بکنه، این نباید بذاره اون پناهنده بیاد به اروپا. بنابراین رول واقعی ترکیه اینه، ولی اینها هرگز به این اعتراف نمی کنن. تازه بدتر طلبکارانه هم میگن که ترکیه چرا حقوق بشر رو نقض میکنه، چرا این پناهنده رو لب مرز میزنه میکشه. خب اگه ترکیه این کار رو نکنه، اگه ترکیه مثل اروپا برخورد کنه، خب همه اونا میان به اروپا دیگه، پس ترکیه حتما باید یه کاری بکنه که اروپا نمیکنه. اون کار همینه.
یه طرح دیگه ای هم مطرح شده بود برای کنترل جریان پناهندگی به نام طرح 8. اصولا این طرح چیه؟ آیا اینا موفق میشن با این طرح جلوی جریان پناهندگی رو بگیرن؟
ببینید واقعیت اینه اروپا به اصطلاح با این روش ها، یعنی با میلیتاریزه کردن دریای مدیترانه، با میلیتاریزه کردن دریای ایشه، نمیدونم مرزهای بیرون اروپا، نشون میده که با ریشه های مشکلات پناهندگی که در درجه اول جنگ، یکی از مهمترینش جنگ، ما الان میبینیم که مثلا از سوریه به خاطر جنگ 12 میلیون پناهنده بیرون اومده، با اون کار ندارن، میگم فقط با میلیتاریسم میخوان مشکل رو حل کنن. خب طبیعیه که این کار نخواهد شد. ما میبینیم که مثلا میگم در چند ماه پیش اون راه زمینی باز بود، همه از راه زمینی میومدن، بنابراین اونچنان کسی نمیمرد تو راه زمینی با پیاده رو و اینا، ولی الان وقتی اون راه رو غیر ممکن کردند، مردم دوباره روی آوردن از طریق دریا بیان. وقتی مردم دوباره روی میارن از طریق دریا بیان، مثلا ما میبینیم که در ماه گذشته بیش از 1000 نفر دوباره مرده در دریاها. بنابراین مسئولیت مستقیم مرگ اینها به گردن رهبران اروپا است. واقعیت اینه ما باید تلاش کنیم. یه سیاستمدار اولین خاصیتی که باید داشته باشه پیامدهای سیاستشو بدونه. وقتی اینها این سیاستها رو به پیش میبرن، باید بدونه تبعاتش اینه که مردمی که مشکل دارن، مردمی که از اون جنگ، از اون بدبختی میگرزن، اگه از راه امتر نتونن بیان، از راه ناامتر خواهند اومد. بنابراین اینا مردم رو وادار میکنن یک، به دست قاچاقچی‌ها بیفتن، دو، اون زمین سفت کشور خودشون اونقدر به اصطلاح متلاطمه و بی‌ثباته که بدتر از اون کشتی‌های پوسیده‌اش که با اونها میخوان بیان به اروپا و خودشون رو به دست امواج دریای مدیترانه میسپارن. به همین دلیل ما شاهد این هستیم که الان عملا به اصطلاح این به خطر، با وجود این همه خطرات زیاد و قربانیان زیاد، مردم از این راه میان و اروپا داره تلاش میکنه اون قراردادی رو که با ترکیه بسته، حالا میخوان قراردادهای دو جانبه با تمامی اون کشورهای اونور ساحل دریای مدیترانه، یعنی با کشورهای آفریقای شمالی مثل لیبی و اینا ببندن، و به نوعی حتی ارتش اینها حق داره در ساحل اونها دخالت کنه و اینها همش برخلاف قوانین بین‌المللیه. بنابراین اروپا تلاش میکنه به این طریق مشکل خودش حل کنه، ولی خوشبختانه این مشکلات خیلی عمیق‌تر از اینه و نیروهای مترقی اروپا بر علیه این چیزا اعتراض میکنن و اینا نمیتونن این کار رو بکنن.
همین دیروز ما خبر داشتیم که 1348 نفر رو گارد ساحلی ایتالیا دوباره از آب به اصطلاح نجات داده بود و اعلام کرده بودن که توی همین امسالی که توش هستیم تا حالا 50,000 نفر رو از آب گرفتن. در مقابل این واقعیت که خب سیر این جریان این پناهنده ها به یونان کم شده، از اون بر میبینیم که همون مقدار به جریان پناهنده به ایتالیا زیاد شده. آیا اینا همون آدم ها هستن یا از کشورهای دیگه آفریقایی میان اینا که به ایتالیا الان سرازیر شدن؟
ببینید خیلی روشنه، وقتی اون راه زمینی رو بستن، مردم یه راه دیگر رو همه میدونستن که وقتی راه زمینی بسته شد مردم دوباره از طریق دریا، از طریق کشورهای آفریقایی به شمال آفریقا تلاش خواهند کرد و دیدیم هم که الان این تلاش شروع شده. ببینید اینا در مسئله‌ای که به نظر من بی‌نهایت مهمه و بشریت باید درباره این جدی برخورد کنه، از یکی از آخرین آمارها اینه که در سال از سال 2000 تا چند ماه پیش، یعنی تا اوایل 2016، بیش از 32500 نفر در دریای مدیترانه مردند. این خیلی بیشتر از تمامی آدم‌هایی است که توسط بزرگترین گروه تروریستی جهان یعنی داعش کشته شده. چرا کسی این همه جنایت رو جدی نمی‌گیره؟ چرا کسی به فکر اینها نیست؟ ببینید شما مثلا میگم در رابطه با اینجور مسائل اروپا به ظاهر هی نشون میده که ما میخوایم اینا رو نجات بدیم، ما میخوایم نمیدونم به حقوق پناهندگی رسیدگی کنیم. من گفتم ببینید در شب اول ژانویه در کل به چند تا خانم، مطلقا من نمیخوام مثلا رو کوچش کنم، در هر حال تعرض شده بود به چند تا خانم، ولی 20,000 تا بچه پناهنده در اروپا گم شده. قبلا اینترپول گفت 10,000 تا، اخیرا در یک تحقیقاتی در تلویزیون هلند منتشر کردن که این رقم 20,000 تاست. ببینید 20,000 تا بچه پناهنده گم شده. همه هم میدونن که اغلب اینها سر از به اصطلاح بردگی جنسی یا بردگی واقعی، کار کردن بردگی واقعی در میارن. خب کدوم یک از رهبران اروپا اومدن یه ماه در این باره شعار بدن که ما از جان بچه های خارجی باید دفاع کنیم؟ به خاطر اون خبر کاملا مبهم یک ماه و نیم در اروپا تمامی رهبران اروپا بر علیه پناهندگان تبلیغات کردند، قوانینشون رو عوض کردند. حالا کدوم یکشون اومدن قوانینشون رو بهتر کنند، جان این پناهجویان رو نجات بدن؟ بنابراین ببینید این واقعیت ها رو همه میبینند. مسئله اصلی اینه که ما بتونیم با سازمان‌های مترقی اروپایی، خیلی از خوشبختانه احزاب مترقی اروپایی مثل احزاب سوسیالیست، احزاب چپ، اکثرا به این سیاست‌های سختگیرانه و ناعادلانه معترض هستند. ما باید بتونیم با اونها، سازمان‌های پناهندگی در اروپا و خود پناهجویان باید بتونند بهتر با اونها همکاری کنند. در درون نیروهای اروپایی تضاد واقعی وجود داره. اینجوری نیست که همه متحد میگن این قانون قرارداد اروپا و ترکیه باید اجرا بشه. از تمام سازمانهای بین‌المللی به این قرارداد انتقاد شده. بنابراین اگر پناهنده‌ها به طرز کاملا هوشمندانه و مؤثر مقاومت خودشون رو سازماندهی کنند و اگه با سازمان‌های پناهندگی در اروپا ارتباطاتی داشته باشند، واقعیت اینه که میشه شکاف ایجاد کرد، میشه حداقل این قوانین رو در ابعاد بسیار زیادی اصلاح کرد، میشه حتی لغوش هم کرد. هرچند که الان تقریبا غیر ممکنه، برای اینکه اینا تازه این قرارداد رو بستن، میگن ما باید محصولاتش رو ببینیم، مشکله ولی غیر ممکن نیست. به نظر من بهتره این حرفامون رو من با یک نقل قول از برتولت برشت تموم میکنم. ببینید برشت میگه که وقتی که در سال 1938 در فرانسه بود، از آلمان فرار کرده بود، میگه که یه نویسنده‌ای که میخواد راجع به حقیقت صحبت کنه در کشورهای دیکتاتوری یا شرایط فاشیستی باید 5 تا هنر داشته باشه، از 5 تا مانع رد میشه. میگه یکیش اینه که باید ما هنر کشف حقیقت رو داشته باشیم، هوشمندی کشف حقیقت رو داشته باشیم. الان تو جامعه اونقدر دروغ و اخبار نادرستی هست که کشف حقیقت خودش یه هنر بزرگیه. دو میگه باید شهامت بیان کردن این حقیقت رو داشته باشیم. سه میگه که ما باید توانایی تبدیل حقیقت به یک سلاح مؤثر برای تغییر اوضاع رو داشته باشیم. به نظر من این حرفش مهمترین مسئله است. به این دلیل که در نهایت تأسف رهبران حاکم بر جهان توانایی تبدیل حقیقت به توفاله بی بو و بی خاصیت رو دارند. ببینید مثلا اینها میان میگن که خودشون میگن 32500 تا پناهجو کشته شده در دریای مدیترانه، پنهان نمیکنن، ولی چرا هیچکس بلند نمیشه؟ میان میگن 62 نفر به اندازه 3.5 میلیارد انسان در این جهان ثروت داره. اینو تو اخبار میگن. خب ولی چرا هیچ کس بلند نمیشه؟ من روزی که این اخبار رو شنیدم فکر کردم جدن فردا در تمام اروپا قیام خواهد شد و در جلوی تمام سازمان‌های به اصطلاح چند ملیتی تظاهرات خواهد شد، ولی هیچی نشد. بنابراین اینها اون توانایی رو دارند که حقیقت رو طوری میگن که از اون روح درونیش خالی میشه. میگم من به طنز میگم اینا، ما مثلا چه میدونم در اروپا آبجو بدون الکل هست، نمیدونم سیگار بدون نیکوتین هست، قهوه بدون کوکائین هست، و الان یه حقیقت بدون محتوا هم هست. حقیقت رو آنچنان از محتواش خالی کردن که وقتی میگن هیچ تأثیر در جامعه نداره. به همین دلیل اون حرف برشت بی نهایت مهمه. این وظیفه دائمی ماست که حقیقت رو تبدیل به سلاحی برنده بکنیم و از این رهبرانی که آگاهانه این برنامه ها رو میریزند و زندگی میلیون ها انسان رو به خطر میاندازند به طور دائم مشروعیت زدایی کنیم. این مسابقه بین ما و آنهاست که به نظر من ما چاره ای جز ادامه این مبارزه نداریم. تمامی کسانی که برای جهانی انسانی مبارزه میکنند خسته شدن، زمانی محدودی داره که آدم به هدف برسه. ما باید این مبارزه رو ادامه بدیم.
متشکرم از شما آقای احمد پوری در هلند، براتون آرزوی موفقیت دارم.